الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه و الصلوات. سوره مبارکه آل عمران رو بیارید. آیه 140. صفحه 67. سلام بر همه عزیزان. چون اینجا هر کی وارد میشه سلام میکنه، خب من مجبورم جواب بدم. دیگه دوستان میان دیگه سلام نکنن، یا یه عده دیگه جواب بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ای یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. اگر شما رو یک زخم و جراحت و آسیبی در حقیقت بهتون خورد در جریان احد، مثل اون رو دیگری هم خورد، اون طرف مقابل هم خورد. حالا این تیکش مد نظر. و تلک الایام، کلن این ایام رو خدا نداولها بین الناس، ما بین مردم ایام رو میگردونیم، میچرخونیم. خاصیت گردش ایام این است که یه چیزایی که نمیگم، ولی یعلم الله الذین آمنوا. خب از این چیزا تو قرآن زیاده، یه قسمت های چیز داره پنهان داره که خدا نمیگه. و ولی یعلم الله الذین آمنوا اینجوریه آیه. خب اینکه علال قاعد باید باشه تلک الایام نداولها بین الناس لیعلم الذین آمنوا. دیگه این وش اینجا یه جوری که معلومه، حالا چیزای دیگه هم هست این وسط که ما نمیگن، ولی یعلم الله الذین آمنوا، خدا مؤمنین تو شما رو در حقیقت شناسایی کنه، جوهرهای وجودی و گوهر وجودی شناسایی بشه. و یتخذ منکم شهدا، الله لا یحب الظالم. از میان شما هم کسایی که شاهدان بر صحنه ها و شاهدان بر اعمال حالا و همه ترتیباتش. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. یعنی این صحنه های جنگ ها و این چیزها داره به وجود می آید برای اینکه چه بشود؟ مؤمنین تمحیص بشن و محوزت پیدا کنن و محض بشن و محص بشن. این اتفاق در این جریان بیفته. گردش ایام خاصیتش اینه. و یمحق الکافرین، از اون طرف موجب محض ایمان و محق کافر بشه و از بین بردن کافر بشه. حتی در این پازل که حالا این جنگ و اینا، ممکنه دشمن پازل خدا رو داره مرتب میکنه و اساسا خدا بر این عالم مسلطه و داره، حالا نسبتش رو به بحث خودمون رفته رفته میفهمید که چرا میگم این حالت، حالت محض ایمان شدن و محض ایمان شدن خودش خاصیت ایامه که میرود به سمت اینی که کلن ایمان هی محض بشود و کفر محق بشود. این همون اتفاقی است که در قیامت هم میفته دیگه، که به سمت قیامت میره که مؤمنین محض ایمان میشن و اتفاقا خالص میشن، حتی با عذابهای جهنمی و برزخی و اینا خالص میشن، هی محض میشن و از اون طرف کفار محق میشن، از بین میرن. این که باطل زهوق است و از بین رفتنیز، این خاصیت عالم، اصلا عالم بر این مدار استوار شده که ایام رو بچرخونه، به عبارتی مثل سانتریفیوژ بچرخونه همه چیزو. خب از این حالت ثبات خارج بکنه که در این حالت ثبات همه چی قرقاتیه، دانه بندی نداره، باید نداولو ها باید بچرخونمش تا مثل سانتریفیوژ اینها از همدیگه جدا بشن، دانه بندی بشن، محض بشن، ناخالصیاشون گرفته بشه، اونورم محق بشن مثل سرندی که برسه اینجور میکنن بعد میپرت میکنن اون طرف باقیشون. خب اینجوری در حقیقت این کار اصلا ویژگی کل عالمه که کل عالم به این سمت میره، اصلا ویژگیشه. شما سوره مبارکه قصص رو ببینید، در سوره مبارکه قصص میخوام بگم این پازل، گاهی اوقات پازلیه که خدا نهایه 5 صفحه 385 رو ببینید، صفحه 385 قرآن آیه 5. خب این آیه 5 آیه معروفیه دیگه که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. ما یه اراده ای داریم، اینی که بر مستضعفین در این زمین در مقابل مستکبرین یه منت و نعمت عظیمی بذاریم که این نعمت های حاکمیته که به منت دیگه ازش یاد میشه، اینا رو بذاریم و اینها رو ائمه بکنیم، اینا رو امامان زمین بکنیم و نجعلهم الوارثین، اینا رو وارثان زمین بکنیم. که این آیه خب به صراحت هم به عنوان یک سنت دائمی داره نشون داده میشه و هم اون انتهاش بحث ظهور هست و مشخصه که این تطبیقات اینجوری هم داره که اینجا در انتها هم این به این منطقه مرتب. کی داره این پازل رو درست میکنه برای خدا؟ فرعون. یعنی فرعونه که داره جامعه رو دو قطبی میکنه و این تو پازل خدا داره دو قطبی میشه، یعنی دست خدا در نرفته که کار. فرعون باید بیاد کار دو قطبی بکنه، اگر دو قطب نداشته باشیم که جریان نداریم، که جریان مال دو قطبی سازی باید دو قطب ایجاد بشه، نه دو قطب اصلاح طلب اصولگرا، دو قطب مستکبر مستضعف. این قطبای در حقیقت جهانی باید تشکیل بشه. کی این کار میکنه؟ فرعون و فرعانه. لذا شما اگر آمریکا اینجوری میکنه فرعون میکنه، اینو چیز بدی ندونید ها، برای آمریکا بده، برای دنیا خوبه، چون که فرعون باید بکنه، ان فرعون علا فی الارض، باید یه علو اینجوری انجام بده و جعل اهلها شیعن، شروع بکنه به گروه گروه کردن، یستضعف و طائفتا منهم، یه عده رو لگد کوب کنه، یذبح ابنا و یستحی نسائهم انه کان من المفسدین، او باید افساد بکنه، طائفه مستضعف رو لگد کوب شده رو درست بکنه، از اون مستکبر رو درست بکنه، بعد کار تحویل میده به خدا. حالا این تحویل مسامحی ها، کار چیز نیست، کار دست خداست. که خدا و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض، عرض معلومه، یعنی این داره فرعون داره پازل خدا رو مرتب میکنه، باید این دو قطبی رو به وجود بیاره. و اگر بدونیم در چه موقعیتی هستیم، درست ما با آمریکا دشمنیم و می جنگیم و اینا و باید با فرعون جنگید، ولی بدونید که اینا هر چقدر بیشتر دو قطبی داره میشه، این داره آخر الزمانی میشه داستان. و این مسئله آخر الزمانی ربطی هم به ماها فقط نداره، بدونید که گفتمان آخر الزمان گفتمانیست و ظهور منجی با هر تقریریش خلاصه که هست، یه گفتمان بسیار رایجیه الان تو دنیا و هی هم داره رایج میشه و به سرعت داره ترند میشه این گفتمان آخر الزمانی و ظهور منجی و اینا. اینجاست که دست برتر مسئله منجی و همان مثلا من یادمه که در این برزیل رفتم اونجا یه کلیسای خیلی معظمی داشتن این اوانجلیستا، این کسایی که مسیحیای از ظهور طلب و اینا، اینا حتی داشتن پول جمع می‌کردن برای ظهور، یعنی اینقدر انقریب قضیه براشون بود، داشتن مثلا پول جمع می‌کردن برای ظهور. و این گفتمانی است که اگه حالا خدا توفیق داده که ما این بحث اینو ما هم مثل فرعون بازیچه خدا گفتیم یه کلاس تو داشته، خلاصه این که ما هم افتادیم تو این چیزا و ممکنه این گفتمان رفته رفته و من توقعم این است که این گفتمان جزو گفتمان رائج حتی هیئت ها خواهد شد، گفتمان رائج تو چیز خواهد شد، تو کشور خواهد شد، کمایی که تو دنیا هست و همین جوری هم رایج‌تر خواهد شد این حرف. خب اینی که ما عرض می‌کردیم آقا مسئله غیبت، مسئله غیبت نه، طول غیبت یه چیز دیگه، مسئله غیبت، مسئله غیبت یک مسئله است که کاملا با رشد و کماله. اون طول غیبت نتیجه تنبیهه، ولی اصل غیبت همه انبیا داشتن، حالا بعدن هم میبینیم غیبت همه انبیا، همه انبیا غیبت داشتن. خب و تو این غیبت ها باعث تمحیص و تمحیض و محق و امتحان و ابتلا برای هر کی، پارامتر دیگه، یه پارامتری که میاد یه کاری میکنه و این کار رو میکنه، مثل آنچه که در مورد حضرت موسی اتفاق افتاد که به میقات که رفت ابتلا و رشدی بود برای خودش، ابتلا و رشدی بود برای مؤمنین، سقوطی بود برای یک سری منافقین در جریان سامری، برای یک سری کفار باز دوره ابتلا بود، همین برای دشمنان. میبینید که یک مسئلهی به نام غیبت مطرح میشه که همه انبیا دارن برای اینکه امم خودشونو به یه رشد برسونن و این در نهایه در دوره غیبت برای اینکه جهان، اصلا باز دوباره شما اینا رو تو پازل خدا حساب بکنید، حکمرانی از حکمرانی کشوری داره تبدیل میشه به حکمرانی های جهانی. ببینید فیلا، فیفا، فلا، همه اینا چه میدونم چیزایی که مربوط بین المللیه و هی داره تقویت میشه، میبینید که داره یه حکمرانی جهانی میکنه، یه انجوی اولی حکمرانی جهانی میکنه. اینا بدونید که تو پازل های آخر زمانی هن، چون که اشل کارو به جهان دارن تبدیل میکنن و این اشتباهی ما حکمرانی رو امروز فقط در یه قالب کسایی که میگن و باید به همین ایرانمون مثلا چیکار بکنیم، اصلا نمیدونن که آقا الان زمین بازی این نیست، زمین بازی به سمت جهانیه و اتفاقات کلن به سمت جهانی شدنه، تو منطقه ها فلان ها دیگه نمیمونه یه اتفاق. و این دوره های غیبت به قدری رشد درش زیاده که وقتی که شما ارتباط از بدن امام قطع میشه، کارکرد امام یه جور دیگه ای میشه که گاهی اوقات در روایات دارد که گفتن آقا ما اگر اینقدر رشته میشه برای فرج دعا نکنیم، یعنی حتی این ذهنیت پیدا شده که آقا اگر اینقدر رشد تو دوره غیبته که ما داریم دیگه به صورت قیامتی و با الباطن داریم ارتباط پیدا میکنیم با حضرت، میشه حضرت میفهمودن که دوست ندارید که چیز بشه، توحید عالمگیر بشه، گفتن چرا اینو دوست داریم. یعنی انقدر رشد تو دوره غیبت بالاست که حالا براتون روایت میخونم و انقدر این سنت سنت قطعیه و سر من اسرار الله که در روایات ما دارد که چنانچه حتی حکومت به دست مثلا یکی از ائمه تشکیل میشد، باز غیبت میشد. تحلیل ماجرای غیبت به صورت یک خطی که فکر میکنیم که فقط متکی به جریان حکومت و حکومت رسیدن ائمه، اینجوری نیست. اگر به ائمه به حکومت هم برسیدند غیبت میشد، چون این مسیر رشد باید طی بشود. مسیر غیبت مسیر رشد است و باید طی بشود. من یه شماتیک دنیا رو بگم الان کجای دنیا ایکس ایگرگمون کجاست، باز این طبق هم آیات داره هم روایات. فعلا این ذهنتون رو و اینی که بدونید امام در این دوره فعالتر از امام در دوره های دیگه است، این حرف مهمی ها. میدونید چون که امام در یک دوره ای امام معصوم کارش این بود، نه اینکه هدایت به امر نمی کرد، ولی اساساً دسترسی به امام مبناش بر انتقالهای لوکیشن بود. یعنی باید بلند می شدن می آمدن مدینه، خب و جوئل تو فدایک فلان، این سوال اینجوری. امروز اساساً گرانیگاه امام این نیست، گرانیگاه امام اینجوریه و فعالیت امام، یعنی خود امام هم در این موضعه که شما رو شروع کنه به هدایت به امر کردن و کارت شما رو خلاصه انجام بده. هر چقدر تناسب بیشتر قرب بیشتر، کما اینکه در ظهور که اسم جامعه این از ظاهر و الباطن و اینا همه با هم دیگه قرار میگیره، کسی دارد که در پستوی خانهشان در یه گوشه‌ای هست و در اون پستوی خانه عین یه نفری که در حقیقت نزدیک فیزیکی امامه ارتباط برقرار میکنه. حالا آیا لزوماً با ابزاره؟ این ممکنه هم ابزار نقش داشته باشه، ولی اصلش این نیست. اصلش اون حالت قیامتی داستانه که کسی در حقیقت ارتباطش و نحوه ارتباطش با امام، که اینا کی آمادگیش حاصل شده؟ تو این دوره. ببینید اینی که عرض شد جلسه پیشم، مرتب المستغاث به که یا صاحب الزمان. آقای جاودان میگفتن که کسی که به این درسته، حالا کسی که ساعت میذاره برای بیدار شدنش برای نماز شب و اینا، این مشرکه، شما میخوای بخوای با یه آمادگی و بعد به حضرت بسپر، یعنی رابطه قیامتی رو برقرار کن. به حضرت بگو من بین مثلا یه رو به چهار تا چهار سلاح میدونی طلسه ما اینجوری بلند میشیم، اگر محبت بکنیم ما موقع بیدار کنیم. حضرت بیدار میکنه، میگید نه همین امشب امتحان کنه. چه ساعت میذارید؟ خب بسپرید حضرت بیدار کنن با اعتماد. بعد خاطراتتون رو بنویسید از اینکه بیدار شدید یا بیدار نشید. بیدار میشید قشنگ چشاتون باز و اینا، خب میخوابید یه حرف دیگه است. بعدش دیگه حالا میتونید مثلا اگه رفیق شدیم بگیم که خدا حضرت ما رو بیدار کن و بلند کن بذار تو سجاده و قرآن رو جلو ما وا کن و بخونیم. حضرت این کارم میکنن تا دیگه خود رفیق شیم. چی؟ آرهش کلم فردی نه اون بعد شده استخر آرهش کلم فردی. نه ما اعتماد نداریم به اینی که بابا امام زمان در چیز اصلا ارتباطاتش با ما از این سنخه. ارتباط امام زمان کسی که 20 بار 30 بار در طول روز یاد حضرت میکنه المستغاثه بگه یا صاحب الزمان ادرکنی، اینا شما چی بکنید؟ بخوابید مطمئن، بخوابید ساعت نذارید بدید حضرت بیدارت میکنه و بعد شما میفهمید نه پس داره. و این رفته رفته در انتهای این دوره های غیبت روشن میشود که آها پس حضرت یعنی بدون این که ما بدن ببینیم کارکن است و داره کار میکنه. خب بی بدنی که ما ببینیم بدن داره حضرت، ولی بدون اون نحوه از ارتباط، یه موقع باید میرفتن در خونه امام جعفر صادق، مثلا مسئولیت و وظیفه شون این بود، از هر جای دنیا بودن هم کار میکردن. خب ولی امروزه اصلا روزش یه چیز دیگه است، روز تجلیات به نوع قیامتیه. اون داستان ابو هارون مکفوف که داستان بسیار زیبایی که من یه بارم تعریف کردم، که وقتی امام باقر علیه السلام یه تجلی از اون جنس کردن پیش ابو بصیر، دم در مسجد ایستادن گفتن که به ابو جعفر دیدن یا ندیدن، هر کی حضرت ایستادن از اون تجلی کردن، هر کی میگن چه دیدی، مثلا ابو جعفر دیدی، میگه نه من ندیدم. بعد ابو هارون مکفوف میاد، یعنی که ابو جعفر رو دیدی، میگه می کوری به کوره خودش، تا اون چیز میگه کجا فهمیدی، میگه مگه همین نفر نیست که اون بغلت وایساده ابو جعفر، میگه کجا فهمیدی، میگه بابا نورون ساته، اونه، میگه نوری اینجا وجود داره. اینی که ببینید این چیزای قیام و جعلنا منهم، خلاصه ما نورن تمشونه به حیف ناز، یعنی ما نور میذاریم برای طرف که با نور حرکت میکنه بین مردم. این همون بحثای جنس ملکوتیه که دیگه در این دوره ها نسبت به امام چیده، نسبت به امام یه قاعده است. الان هر کسی میخواد به امام نزدیک بشه نزدیک بشه، هر کی میخواد حرف بزنه واقعا حرف بزنه، امام جواب او رو میده، واقعا امام جواب او رو میده، امام مشکل او رو حل میکنه، واقعا حل میکنه. خب نه اینی که مثلا حالا مثلا یه چیزی هست و حالا یه چیزی بگیم و حالا که ازت میشنوه اصلا نمیشنوه، بله تو اعتقاداتمون داریم که ازت میشنوه و اینا. لذا عظمت و زیبایی این دوره رو و محتوا و شیره کشی از این دوره رو، جان مطلب این دوره رو کشیدن، این خیلی مهمه. اینجا معلومه که انقدر دوره دوره مهم می شده که روایات ما که الان براتون یه روایت هم می خونم، این ها روایات ما داره میگه که مهمترین در حقیقت وقتیست که داره این تمحیصا انجام میشه. خب این سناریو عالم چیه؟ من اینو بگم و رواتر بخونم. ببینید بشر از مرتبه طفولیت، ببینید همون اتفاقی که برای من خلاصه یک فرد انسانی میفته که خلاصه طفلم، بعدش رفته رفته بزرگ میشم، بزرگ میشم، بعد رفته بالغ میشم، اینها، و بعد از بلوغ باز مراحلی طی میکنم، مثل بلوغ اشد، مرحله بلوغ اشد میرسم. مرحله بلوغ اشد همون ناحیه‌ای است که پیغمبری اتفاق میفته. خب مثلا الان نگاه بکنید بحث بلوغ اشد، در حقیقت وقتی میگن بلغ اشد ده و استوا مثلا آتینا و حکمن و علما، اینا اون بلوغ اشد مثلا اتفاق میفته، و بعد همینجوری از اون به بعدش، یعنی بعد از بلوغ هم این اتفاق ادامه دار اتفاق میفته. اتفاقی که در کل دنیا هم افتاده الان همینه. همینجوری بشر پیشرفت کردن، انبیا پیشرفت کردن، نسبت به معادل بشریشون پیشرفت کردن، پیشرفت کردن، خلاص بزرگ شده همه چیز. این دنیا به مرحله بلوغ رسید در زمان پیامبر، با ظهور پیغمبر دیگه بالغ شد، بر همین اساساً شریعت غیر قابل تغییری هم شد، یعنی شد قرآن و خاتمیت دیگه، از شد خاتمیت و اینا دیگه، مثل این کسی که به بلوغ رسیده و دیگه مکلف است و دیگه اینجوری، یعنی دیگه از اون به بعد همین است که باید بالاخره بلوغ از این به بعد رشد کنه. افتاد بعد از پیغمبر در مراحل رشد، ائمه خلاصه آمدن 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 در مراحل انتهای رشدشون که به اون رشد و اوج کار خودشون برسن، با ظهور حضرت جواد سلام الله علیه رفتن تو پروسه غیبت. درسته که شما ممکنه بگید آقا دشمنان در این زمینه نقش داشتن، این همون چیزیست که فرعون نقش داشته در این قضیه، نه اینکه مثلا انگار دشمنان صحنه و طراحی خدا رو به هم ریختن، نه، دشمنان در طراحی خدا حرکت کردند. عرض واضحه، در طراحی خدا دشمنان حرکت کردند. از ظهور امام جواد علیه السلام اصلا این حالته که بفهمیم ما امام چجوریه. ببینید اگه امام جواد، اگه ائمه همین جوری با پرسن و سال امام می شدن، ما حتی مقام امامات درست کشف نمی کردیم. اصلا مقام امام شناسی خیلیش بعد از ظهور امام جواد علیه السلام اتفاق افتاد و زبان ائمه به جامعه کبیر باز شد و فلا اینا. این اتفاق امام جواد که یک چیز به حسب ظاهر خردسال که خلاصه به سمت ظهور امام شناسی رو مطرح کرد، جایگاه امام رو مطرح کرد اینها، و حالا که خدا میتونه خب ائمه همینجوری بزرگ سالتر بیاره، نمیشود مثلا حتما باید یه مثلا طفل 8 ساله مثلا امام بشه، 6 ساله امام بشه، 5 ساله باید امام بشه، نمیشه مثلا، نمیشه مثلا یه مثلا حضرت در سن اون موقع در سن مثلا فرض فرمایید که 30 سالگی میبودن، میشد دیگه. ولی اصلا بنابر این بود که این مقام امامت روشن بشه و بعد رفتیم به سمت غیبت که یواش یواش ارتباط بدنی کم میشه کم میشه، ائمه رو میزنن تو دقیقا سیاه چاله ها و فلان اینا، تا غیبت صغرا کبرا ارتباط بدنی کم. ما تو این موقعیتیم که داریم به اوج رشد میخوایم برسیم و ما نما. اگر یه موقعی ابو هارون مکفوف بود که تو اون تجلیات قرار بود به رشد برسه و رسیده بود، قراره توده زیادی به این حد از رشد برسن که بفهمن امام کار کنه، الان امام رو ببینند اون نور ساطع رو. لذا این دوره دوره کمیه تو رشد. آدم اصلا عجب عجب چیزیه، ما داریم به اوج رشد میرسیم که اون موقع پس از ظهور این اتفاق بیفته که از ظاهر و الباطن با هم دیگه، کما اینکه در ذیل آیه نعمه ظاهرتا و باطنا گفتن ظاهرتا و باطنا، ظاهرش امام ظاهر، باطنش امام باطنه. این عبارت ظاهر و باطن از اینجا اومده که این ما در میگیم اینا نعمه ظاهرتا و باطنا، این امام باطنه. و دوره ظهور دوره کشف اینجور روابط است که آه چه بوده است در دوره غیبت و پشت صحنه های دوره غیبت چه بوده است. ما داریم در روایات، این که داریم وعده میدم به روایات، بعدا اینا رو میبینیم انشاءالله، که دوره غیبت دوره مثل موسی با خضره، مثل موسی با خضر. دوره ظهور مثل دوره فراق موسی و خضره که خضر پشت صحنه ها رو میگه، میگه اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، یعنی اون الباطن ها رو هم میاره بالا. خب اینا رو میاره بالا و میگه اینا رو، همه میفهمه دوره غیبت چه دوره بود، چه اتفاق، این اتفاق انقلاب اسلامی برای این بود، اونجا اونجوری پدرمون در اومد سر این بود، اونجا نمیدونم هواپیمای اوکراین رو زدیم مثلا این بود دلیلش، اینجوری شد، این نقش رو بازی کرد تو کل عالم، اونجا جنگ غزه فلان اینا، هر کدومش پشت صحنه های این دوره در میاد که هر کدومش چه نقشی ایفا کرد. و حتی میفهمیم که آقا برخی از خرابکاری و دشمنی و فلان اینا، اینا تو پازل خدا بود که همش داشت میرفت به این سمت، داشت میبرد به این سمت خدا. این دوره‌ای که تو ظهور از ظاهر و الباطن همش با هم دیگه جمع میشه، شما دوره شکوهمندی دارید که روابط باطنی، امام با بدن ظاهر. اصلا دیگه چی بهتر از این؟ ولی روابط کماکان، روابط باطنی. اینجوری نیست که شما بگید که خب این ظهور باشه ما دیگه بگیم که باز دور راه بیافتیم بریم یه جایی بگیم جل تو فداک مثلا، اینجوری نیست اصلا. یعنی بازگشت به دوره ائمه نیست. نمیدونم حالا این چیزایی که میگم مفهوم این اول صحبی هست به این سختی. بله خب روایت دارد در روایت کافی جلد یک همون کتاب الحجه کافی، خوب دقت کنید، مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله، میخوام بگم چقدر عظمت داره این دوره. عن ابی عبدالله، مطلب واضح صاف برای همه انبیا مشخص، این دوره اتفاق میفته برای همه مشخص، این دوره اتفاق میفته. اقرب ما یکون العباد من الله. چرا؟ اقرب ما یکون العباد من الله جل ذکره و ارضا ما یکون عنهم. آقا از کجا بنده ها از همه وقت به خدا نزدیک ترن؟ کجاست که خدا از همه وقت به بنده ها خدا راضی تره؟ اذا افتقدوا حجت الله عز و جل، اون موقعی که حجت الله عز و جل مفقود شده، ولم یظهر لهم، ظاهر نیست، ولم یعلمو مکانه، مکانش معلوم نیست، و هم فی ذالکه یعلمون، با این حال اونا میدونن حضرت کار کنه، یعلمون انه لم تبطل حجت الله جل ذکره، میدونن که این بطلان حجیت نیستین. یعنی یه موقع است انقدر با بدن مثلا کار میکردن، وقتی حالا بدن مفقود شد، امام کو مثلا، نه این امامش هست اصلا، داره کار میکنه امامش جل ذکر، ولا میثاق و فعنده فتوقع الفرج صباحا و مساءا. اینها صبح و شام نه منتظر فرجن، نه در فرجن. ببینید حالتشون به عنوان توقع فرج، نه به این معنی که منتظرن، مثلا منتظر صبح و شام، مثلا منتظر فرجن. اینا اصلا این حالتی که گرفتن به خودشون حالت فرجه، صباحن و مساءن، صبح و شب در این حالت فرجن. از امام میگه چی میخوان نسبت حالا بعدن یه بحثی رو به نام فرج شخصی و فرج عمومی هن. در فرج شخصی هن خودشون، چی میخوان از امام؟ مگه ارتباط شخصی با امام نمیخوان؟ هر جور ارتباط شخصی که بگی دارن، حالا ممکنم ببینن ها، ممکنم نبینن، ولی اون ارتباط اصلی گرانیگاه رو با امام دارن، صباحن و مساءن. خیلی قشنگه نه؟ حال نمیده چقدر چی دوره خوبی، همه چی خوب. حالا اینی که میگم سانتریفیوژ اینه، تلکل ایام نداوه رو بچرخونیم، این معلومه که حجت داره اتفاقا برعکس این که فکر میکنه حجت اومده پایین، داره میره بالا. فن اشد ما یکون غضب الله علی اعدای اذا افتقدوا حجته. از اون ورم بدترین دوره این دوره است، بهترین دوره این دوره است، بدترین دوره این دوره است، بدترین برای کفار. این معلوم حجت اتفاقا به تامیتش داره نزدیک میشه. میدونید که این قاعده قرآنیه که هر موقع حجت میاد بالای بالای بالا، خیلی حجت عظیم میشه، چیز میشه، عذاب سنگین میشه. و از اون بر هدایت سنگین میشه. معلومه این دوره، دوره افتقاد حجت، دوره ایست که هدایت در سنگین ترین حالتشه. همه رو من ضرب در یه منفی کردم کل زندگی تو معلوم، یعنی برعکس این که دوره بعدن این که میگن دوره غیبت و حیرته، بعد اینا توضیح، اینا جمع اجتهادی داره، دارد یوها رو فیل جاهلون، جاهل تو حیرته، نفهما تو حیرتن، اتان دوره اقتدار چی ده؟ دوره اقتدار مؤمنینه در اینی که امام زمانی امام دارن. یوها رو فیل جاهلون، جاهلون اینجوری هن، جهله اینجوری هن، نه همه اینی که دارد که این دوره از همه عظیم‌تره، بالاتره، فلا اینا و اشد عذاب الله غضب الله، معلوم حجت در نقطه اوجش قرار گرفته، حجت تو نقطه اوجش اتفاقا، برعکس این که همش آقا ولیم چی شده، آقا بیا جمع کن سیستم، ما که داغون شدیم، ما که اصلا ما نمیدونیم تو کجایی، ما کیم، تو کی، اصلا اینجوری نیست. این اینجوری نکنید این بحثو. غیبت دوره به شدت رشد و چیه، چون که امام تو این گران نگاه قرار گرفته و هی داره چی میکنه تو دل شما، یعنی در هیچ دوره مثل دوره غیبت امام با دل ما حرف نمیزده، امام در هیچ دوره مثل دوره غیبت با دل ما حرف نمیزنه. خیلی طبیعیه دیگه، مثلا شما فکر بکن مثلا قبلنا که تلفن نبود، مثلا پدر مادر داریم باید نامه می نوشتن، خب حالا احوال بکنی با پدر مادر، باید نامه نگاری ها و مراسلات و فلان، حالا تلفن اومده و تماس تصویری و نمیدونم از این چیزا، یه تند و تند هر روز میتونی چی بکنی، هر دقیقه میتونی این کار انجام بدی و اونورم آنلاین. فرمایید امام هیچ موقع اینقدر آنلاین نبوده، این حجت رو میبره بالا، این میبره پایین، حالا بالا حجت نمیاد پایین. و اگر در دوره ظهور برگردیم به دوره امام، حجت میاد پایین، چیزی که میاد بالا دیگه نمیاد پایین، اونجا هر دوانه میشه دیگه در دوره. لذا کار ما امروزه این است که اذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم وقد علم ان اولياءه لا يرتابون، اولیا اصلا لا يرتابون میشن، شک نمیکنن. امروز یقین ها کلا بیشتر میتونه بشه، یقین بیشتره. ولو علم انهم يرتابون ما غیب حجته عنهم طرف عین. دقت کنید افا خیلی قیمتی ها، اگر خدا میدانست دوره غیبت دوره ایست که ریب توش ایجاد میشه، اصلا چیزی نمیکرد، لحظه حجتش رو غایب نمیکرد. دوره حیرت، اگر خدا میدونست دوره غیبت دوره حیرته، لحظه حجت خودش رو غایب نمیکرد. دوره دوره حیرت، دوره رشده. ولا یکون ذلک الا علی رأس شرار الناس. این روایت که خیلی روایت فوق‌العاده ای از ابعاد مختلف تمحیص رو نشون میده، دوره رشد رو نشون میده، عظمت این چیزا رو نشون میده، خلاص دوره فوق‌العاده ای است که ما باید حواسمون به این دوره باشه. لازم این دوره نیست که منتظر هم، خب منتظران به این رشد میرسن الان، آقا دارن میرسن. آقا این برای چی میگفتن که ما ائمه میگفتن یارای ما، من مشتاق دیدار یارامم، برادرانمم، میگفتن آقا مگه ما اون نیستیم؟ مگه گفتن نه بابا شما هم خوبید، ولی برادران من اون کسایی هستن که به بیاد سوادن علی بیادن پیش منن، شما منو میبینید اونا. آقا شما دست کم نگیرید، این طلبه های ما رو شما، آقای مجازیون طلبه ما رو دست کم نگیرید اینجا، این مؤمنین رو دست کم نگیرید. اینا کسایی هستن که اگر جزء اصحاب ائمه بودن، جزء رؤوس اصحاب ائمه بودن. اینا به خاطر اینکه ایمان آوردن به امام و راه امام بدون دیدن امام، بهش میگی که برای چی اومدی حوزه تو مصاحبه، میگه من میخوام سرباز امام زمان بشم. خیلیه خیلیه، میگه من میخوام سرباز امام زمان بشم. تو اصلا امام زمان دیدی؟ خیلیه. اینی که آدم ها بخوان سرباز امام زمان بشن خیلیه. میشه میگه من میخوام مقدمات ظهور آماده بکنم، من میخوام دست امام باز شه، میخوام چیکار بکنم، میخوام فلان بکنم. اینی که اینجوری میگه تو مصاحبه، این خیلیه. انشالله که خدا ما را یاران سربازان خاص حضرت قرار بدهد و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. انشالله بیش از این هم هممون رشد کنیم انشالله، و با حضرت ارتباط برقرار کنیم و بگیم به همه که آقا ما حضرت داریم، ما امام داریم، اینکه ما نداریم، ما امام داریم. و همه امام رو، حضور امام رو مثل ابو هارون مکفوفی خواسته امام رو ببینن، این نور ساطع رو، این حجت الله رو ببینن. و خلاصه با بعد دیگه عاشق حضرت بشیم، با حضرت نجوا بکنیم و بعد از حضرت بخواهیم. اون موقع عاشق مردم هم شدیم و دنبال گسترش توحید. میخواییم امام فقط امام شخصی ما نباشه، فرج شخصی ما نباشه، میخواییم فرج همه باشه. از این میرن حرم دوستان حرم خلوت باشه. خیلی دوست دارم شلوغ باشه. میگم آقا ببین سر آقامون شلوغ شده، سر آقامون شلوغه، خیلی به آقامون رو کردن، خیلی دنبال آقامونن. خب آدم اینی که خودش فقط فرج شخصی داشته باشه، چون که الباطن کم که نمیاد که، اینجوری نیست که اگه آقا بر من وقت بذاره وقتش کم میاد مثلا برای کسی دیگه نمیتونه وقت بذاره. بخیل که نیستیم، دعا میکنیم که ما حضرت، هم ارتباط همگی ما با حضرت باشه، همین که در حقیقت حضرت بیان اون اسم جامع ظهور کنه، یعنی هم از ظاهر هم الباطن، هر دوتا ظهور کنن این دوتا اسم. این نعمه و ظاهرتن و باطنن دوتاش ظهور کنه، این اتفاق بیفته، عالم سراسر بشه توحید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صلی علی فاطمه و بعلها و بنیها و عدد ما حاط بین. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلى تسقي الموت أرضك تموت وتمتعه فيها طويلا يا ابن يا ابن الحسن يا ابن دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن رسد به جانا یا جان ز تن براید بگشای تربتم را آقا جان اگه ما شما رو ندیدیم در ظهور شما نبودیم انشالله رجعت که میاد این لحظات آخرم خودتون گفتید بگشای تربتم را بعد از مفات و برگر کز آتش درونم دود از کفن برای حال جان یا صاحب از زمان ما همه این غزلها رو برای شما بخونیم بن مای رخ خلقی واله شوند و هیران بکشایلم که فریاد از مرد و زن برام بکشایلم جان بر لب است و حسرت در دل که از زبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدل برایم از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم خود کام تنگ دستان کیزان دهن برایم یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی أدركني الساعة 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 العجل يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر تو کار تربیت خودم گیر افتادم چه برسد به بقیه و جعلا به بدات مزجات فاوفلن الکر I وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إن شاء الله امروز بعد از ظهر نائب زیارتونم حرم امام رضا. یه وقت امام یتململ و کتململ السلیم مثل مار گزیده به خودش میپیچن اونجاست و اون لحظات که امام جواد از مدینه تشریف می آورن بالا سر امام، سر امام رو به زانو بگیرن این خیلی عجیب لی که بچه سر پدر رو به زانو بگیرن ولی یک جای می شناسم از اسم یاده شد دل شارون نگرم چند قدم رفت دل شارون نگرم رو کنده زانو رب دل شارم نگرم سر بالا سر علی گذاشت دل شارم نگرم فوضع خده و علا خده صدا زد ولدی علی ولدی علی جوانانم ولی هاشم بیا جوانانم بنی هاشم علی نامم در خیمه رسانی خدا دانم که بر طاقت ندارم علی را بر در خیمه حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین حسین من مسافر جمال در با خود ببر حسین من زينب السلام عليك يا أبا عبد الله أهل الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله ما را بخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خشنود بفرما در امر فرجش تعجیل فرمام ما را از سربازان خاص ایشان قرار بدم این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملا لباس عافیت بپوشان دا طبقاتی از نور به رو حضرت امام و دواصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام و انقلاب و اید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف جوابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آل الفاتحه مع الصلوات